أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق کمپانی صاحب حاشیه بر کفایه علی الله مقامه الشریف یک تصویری برای جامع ذکر کرده اند که این تصویر در آخر می فرمایند که نه تنها برای صحیحی اثر داره و مفیده، بلکه برای اعمی هم مفیده، منتها اختلاف بین اینها در یک جهتی هست که اون جهت رو بعد عرض می کنیم انشاءالله. و می فرمایند که هرچه انسان فکر بکنه و بهتر از این بخواهد تصویر بکند امکان نداره و راه منحصر عبارت از همین راهی است که ایشون می‌فرماید ما طی کردیم. مقدمتاً می‌فرمایند که به عنوان مقدمه می‌فرمایند که ماهیات و مفاهیم سنخه اونها با وجودات و واقعیات سنخه متقابل و متعاکسه. یعنی چه؟ می فرمایند به این صورت که در ماهیات و مفاهیم هرچه ابهام بیشتر باشه سعه این ماهیت بیشتره و هرچه قیود واضحه کمتر داشته باشد در سعه این ماهیت کاملا مؤثره. و در مقابل ماهیت هرچه روشن‌تر باشه و هرچه قیودش واضح‌تر باشه و هرچه جهات دخیله در او روشن‌تر باشه از سعه و گستردگی او کمتر خواهد شد. اما در مقابل مسئله وجودات و مسئله واقعیات عکس ماهیت متقابل با ماهیت به این نوع که درباره وجودات هر چه وجود ضعیف‌تر باشه و هر چه مبهم‌تر باشه و هر چه محدودتر باشه این وجود نارساتر و مزیقتر و محدودتر خواهد بود. اما در مقابل هرچه وجود روشن باشه و هرچه خالی از ابهام باشه، سعه دائره این وجود بیشتر خواهد بود تا میرسد به ذات مقدس باری تعالی که واجب الوجود او به لحاظ اینکه روشن‌تره و دیگه به قول مرحوم حاجی سبزواری در منظومه، یا من هو اختفا لفرط نور، شدت نور و شدت وجود گاهی اون عکس العمل رو به وجود می آورد، و الا شدت نور معنای اولیش وضوح بیشتره، روشنایی بیشتره، و واجب الوجود روی همین جهته که تمام سعه و گستردگی در باره او مطرحه، به طوری که تمامی موجودات عالم در پرتو نور وجود واجب الوجودند. پس در نتیجه ماهیات و وجودات در این جهت متعاکس هستند، هرچه ماهیت روشن‌تر سعه او کمتر، و هرچه مبهم‌تر سعه او بیشتر. اما در باب وجودات هرچه روشن‌تر سعه او بیشتر، و هرچه خفی‌تر و ضعیف‌تر و ناقصتر سعه وجودی او کمتر. این رو حالا مقدمتاً ذکر می فرمایند. بعد می فرمایند که در باره ماهیات ما دو نوع ماهیت داریم و دو قسم برای ماهیات در خارج ما میبینیم. یک قسم عبارت از ماهیات اصیله و متأصله، یعنی ماهیات به معنای حقیقی، ماهیات اصیل، ماهیاتی که از نظر ماهیت هیچ نقصی و کمبودی درشون وجود نداره، مثل ماهیت انسان که عبارت است از حیوان و ناطق، این یک ماهیت اصیل و ماهیت متأصله. از خصوصیات ماهیات اصیل و متأصل این است که در ذات این ماهیت اصیل و متأصل هیچ گونه ابهامی وجود نداره، هیچ گونه نقطه مجهولی در ذات ماهیات اصیل وجود نداره. از ما میپرسند که ماهیت انسان چیه؟ میگیم حیوان و ناطق. میگویند کم و زیادی در این ماهیت مطرح، جواب میدیم نه، تمام ماهیت الانسان با وضوح و روشنی و بدون کم و زیاد عبارت از حیوان و ناطقه. چنین ماهیتی ایشون می‌فرماید اگر ابهامی بر او بخواهد عارض بشه، این ابهام در مرحله ذات ماهیت نمیتواند مطرح باشه. این ابهام در رابطه با خصوصیات فردیه و عوارض مشخصه میتواند مطرح باشه. مثلا اگر به ما گفتن که انسانی در دار هست، این انسانی که در داره وقتی که او را ما در رابطه با ماهیتش ملاحظه می کنیم، هیچ گونه نقطه ابهامی برای ما وجود نداره. اما همین انسان در دار به لحاظ خصوصیات فردیه احتمالاتی درش جریان داره. آیا این انسان سفید پوسته؟ این انسان سیاه پوسته؟ این انسان عالمه؟ این انسان جاهله؟ این انسان از نظر قامت چند متر مثلا قامت داره؟ و همینطور خصوصیات دیگری که میتواند مطرح بشه. اما در رابطه با ماهیت انسانیت این انسان در دار هیچ گونه مسئله ای وجود نداره و ابهامی تحقق نداره. این قسم رو ما بهش ایشون میفرماید، ما بهشون میگیم ماهیات اصیله و متأصله. قسم دوم ماهیاتی هستند که ازشون تعبیر میکنیم به ماهیات اعتباریه و غیر متأصله. اونها کدام ماهیتی هستند؟ ایشون می‌فرماید اینها عبارت هستند از ماهیاتی که ترکیب از چند ماهیت پیدا کردند و تشکیل از چند مقوله شده اند، داده شده اند. در واقع یک ماهیت وجود نداره، بلکه ماهیات متعدده اینها کنار هم گذاشته شدند و با یک وحدت اعتباریه و با یک دید اعتباری واحد به این ماهیات نگریستند. مثل ماهیت صلات، خود ایشون تعبیر می‌فرماید صلات ماهیت واحده اما نه ماهیت اصیله واحده، ماهیت اعتباریت واحده، ماهیت واحده اعتباریست. برای خاطر اینکه اجزا و خصوصیاتی که در تشکیل این ماهیت اعتباری نقش دارند، اینها خودشان هر کدام یک ماهیت اصیله متأصله هستند و هر کدام یک مقوله ای هستند، منتها این مقولات متباینه و این ماهیات متنوعه رو شارع به اعتبار با یک دید وحدتی ملاحظه کرده و این واحد اعتباری را موضوع برای حکم قرار داده، موضوع برای آثار و احکام شرعیه قرار داده. اون وقت می فرماید که فرق این ماهیات اعتباریه با ماهیات اصیله در یک جهت مهم این است که ما گفتیم در ماهیات اصیله در ذاتشون ابهام تحقق نداره، در اون چیزایی که رجوع به ماهیات اصیله میکنه هیچ نوع ابهامی مطرح نیست، ابهام همیشه در حاشیه اون ماهیات، در رابطه با عوارض و خصوصیات اون ماهیات. اما در مقابل این ماهیات اعتباریه و غیر اصیله، ایشون می‌فرماید ابهام در رابطه با خود این ماهیات، در رابطه با ذات این ماهیت واحده اعتباریه است، یعنی نوعاً مشخص نیست، نوعاً روشن نیست که این ماهیت واحده اعتباریه چیه. به حدودهی و صغوره برای انسان مشخص نیست. به عبارت روشن‌تر ایشون می‌فرماید به انسان که نگاه می‌کنی لهو ماهیتون ظاهره و واضحه و غیر مبهمه، اما به نماز به ما انهو یک ماهیت اعتباری است نگاه می‌کنی، این یک ماهیت مبهم است، یک ماهیت غیر واضح است. منتها ایشون می‌فرماید که این ماهیت در عین اینکه مبهمه کأنه دو تا خصوصیت داره، یکی این که به همین نحوه ابهامش در ذهن متشرعه این ماهیت مبهمه میاد، هر وقت که متشرعه کلمه صلات رو میشنود همین ماهیت مبهمه به ذهنش میاد، منتها نمیتونه خودش رو بیان بکنه، از قبیل یدرک و لا یوسفه، لذا میاد از راه آثارش مطلب رو بیان میکنه، میگه اونی که نهی از فحشا و منکر میکنه، اونی که در شبان روز 5 نوبت خانده می شود، اونی که مثلا به عنوان اساس احکام عملیه فرعی مطرحه، از راه این عناوین همون ماهیت مبهمه ای را که در ذهن میاد او خود متشرعه بیان می کند و روشن می کنه. اینجا عرض می شود من ناچارم که فرق بین بیان ایشون و بیان مرحوم آقای آخوند رو هنوز بیان ایشون تمام نشده در همین تیکه، چون ما کلمه نهی از فحشا و منکر رو ذکر کردیم، یهو ذهنها بگه این همون حرف مرحوم آقای آخونده. نه، در کلام، خوب دقت کنید در فرق بین این دوتا، در کلام مرحوم آقای آخوند اولا آثار صلات مطرح بود، یعنی اون چیزهایی را که صلات مؤثر در اونها بود و به وجود آورنده اونها بود، اما در کلام ایشون آثار به این معنا مورد نظر نیست، برای اینکه یکی از آثاری که ایشون ذکر میکنه میگه اونی که در شبانه روز 5 مرتبه خونده میشود، این که دیگه لیسه من آثار صلات مثل نهی از فحشا و منکر نیست. علاوه در کلام مرحوم آقای آخوند مسئله تأثیر و تأثر مطرح بود، مسئله الواحد و لا یصدر الا من الواحد مطرح بود، اما در کلام ایشون هیچ این حرف ها مطرح نیست، مسئله تأثیر و تأثر از وحدت اثر پی به وحدت مؤثر ببریم، الواحد و لا یصدر الا من الواحد، این حرفا دیگه در کلام ایشون نه مطرحه و نه مورد نیاز ایشون هست. علاوه این رو خوب دقت بفرمایید، یک فرق ماهوی بین کلام مرحوم آقای آخوند و بیان ایشون در این جهته، این رو خوب دقت بفرمایید، که در کلام مرحوم آقای آخوند ما از کلمه صلات هیچی نمی فهمیم، از راه آثار است که راه به اون معنا پیدا می کنیم، لذا ما به مرحوم آقای آخوند اشکال کردیم. اگر نظرتون باشه گفتیم اگر کسی این آثار رو برای نماز ندانه، روی مبنای مرحوم آقای آخوند از کلمه صلات هیچی نباید استفاده بکنه، هیچ معنایی رو از کلمه صلات نمیتونه استفاده بکنه، برای اینکه از راه این آثار راه به صلات بازه. وقتی که این آثار کنار رفت و انسان جاهل به این آثار شد، دیگه صلات هم معناش کنار میره. اما در کلام مرحوم محقق کمپانی نه، میفرماید با شنیدن لفظ صلات متشرعه اون معنای مبهم صلات تو ذهنش میاد، یدرکه، اون معنا رو درک میکنه متشرعه، اما نمیتونه بگه، نمیتونه لب باز کنه بگه اون معنا چیه. وقتی که میخواد نشون بده به مسئله نهی از فحشا و منکر و 5 شبانه روز نشون میده، و الا قبل از این معنا تو ذهنش آمده منتها با چهره ابهام و با قیافه عدم وضوح و عدم ظهور. پس از صلات با قطع نظر از این آثار روی کلام مرحوم محقق کمپانی عرف متشرعه مطلبی رو استفاده میکنه، اما روی مبنای مرحوم های آخون هیچ راهی غیر از این آثار برای دست پیدا کردن به معنای صلات مطرح نیست. پس ایشون می فرماید که صلات لهو معنن ای لهو ماهیتون اعتباریتون غیر متأصله ای مبهمه، یک معنای مبهمه ای در این ماهیت وجود داره و از طریق اینها عرض می شود که اشاره به اون معنای مبهم میشه. بعد می فرماید که این ابهامی که ما در اینجا ذکر می کنیم غیر از ابهامی است که در باب نکره وجود داره. وقتی که یک کسی به شما میگه جاءنی رجلن به نحوه نکره، آیا اون مثل ما نحن فیه؟ میفرماید نه، اونجا مسئله تردید مطرحه. اون رجلی که آمده سراغ متکلمه به جاءنی رجلن، اون به حسب واقع که ابهام نداره، منتها چون مشخصاتش رو متکلم بیان نکرده یک روح تردیدی در مخاطب به وجود آورده. مخاطب فکر میکنه که این رجلی که آمد منزل این مخبر آیا زید بود؟ آیا عمرو بود؟ آیا بکر بود؟ ایشون میفرماین اسم این رو ما تردید میگذاریم، اما این ابهامی که ما اینجا میگیم این ابهام به حسب ذات، ابهام به حسب ماهیت، نه تردید انسان‌ها در معنای صلات، بلکه ذاتن ابهام داره و ماهیتن وضوح و ظهوری درش وجود نداره. بعد می‌فرماید ایشون شما خیال نکنید که این مطلبی رو که من در باب الفاظ عبادات میگم این یه مطلبی است که فقط منحصرا در باب الفاظ عبادات مطرحه. نه، این نظائرم زیاد داره، حتی در تکوینیات هم ایشون می‌فرماید نظیر داره، منتها به لحاظ مسئله نامگذاری و جعل اسم. مثلا می‌فرماید که خمر، کلمه خمر، این خمر تکوینن از اشیاء متعدد ساخته میشه، از خرما ساخته میشه، از انگور ساخته میشه، از چیزهای مختلف دیگر ساخته میشه، اون وقت از جهات مختلف هم اینا با هم فرق دارن، از نظر شکل و لون با هم متفاوتند، از نظر اسکار من حیث و شدت و ضعف اینها مختلفن. اینطور نیست که همه در یک مرحله از اسکار یکی باشند. خب حالا ایشون می‌فرماید وقتی که عرف کلمه خمر را می‌شنود آیا چیزی نمیفهمه یا میفهمه؟ لابد باید بگید از شنیدن کلمه خمر یه معنایی تو ذهنش میاد، تو ذهن خودمان میاد. اون معنا وضوح داره؟ نه، یه معنای مبهمیه، نه انطباق بر خصوص خمر متخذ از عنب داره، نه انطباق بر خصوص خمر متخذ از تمر داره، نه انطباق بر لون خاص داره، نه انطباق بر مرحله خاصی از اسکار داره. عرف از کلمه خمر یه معنا تو ذهنش میاد بلا اشکال. بعد ازش میپرسیم چیه خمر؟ بگید ببینیم، توصیف کنید برامون. میبینه نمیتونه توصیف بکنه، میاد متشبث به اثرش میشه، میگه همونی که مسکره، همونی که حالت اسکار درش وجود داره و عقل انسان رو زائل میکنه. ایشون میفرماید در باب صلات هم ما همین حرف رو میزنیم به همین کیفیت. بعد در آخر میفرماید که بعضی از محققین حتی در همون ماهیات اصیله، منتها در نوع مشککش نمتواتی، در نوع مشککش بعضی از اهل فن همین حرف رو زدن، با اینکه اونها ماهیات اصیله هستن. مثلا ایشون میفرماید در باب نور، وجود و امثال اینها از کلیات مشککه. خب وجود بالاترین مرحلش عبارت از واجب الوجوده، بعد میاد ممکن الوجود. ممکن الوجودم که یک مرتبه نداره، در همین ممکن الوجود شدت و ضعف وجود خیلی تحقق داره. آیا مثلا وجود مجردات با وجود مادیات اینها یکسانه از نظر شدت وجود؟ و در مادیات هم فرض کنید وجود انسان آیا با وجود حیوان از نظر وجود یکسانه یا اینها مراتب مختلفه داره؟ اون وقت ایشون میفرماید بعضی از اهل فن عقیدشون اینه که این کلی وجود مشکک بین مراتب مختلفه از وجود یک ماهیت مبهمه داره و به همون ابهامش در ذهن استقرار پیدا میکنه و باید از طریق آثار و از طریق خواص این مسئله مطرح بشه و اشاره به اون ماهیت مبهمه وجود بشود. بالاخره خیال نکنید که این مطلبی که ما در باب صلات میگیم یه چیز مندرآوری باشه، نه، این توسعه داره حتی در باب ماهیات متأصله تشکیکیم. بعضی از اهل معقول ایشون میفرماید این نظر رو دارم. بعد میفرماید که این راهی رو که ما طی کردیم و غیر از این نمیشود کسی راهی رو طی بکنه، او این راه هم صحیحی درش مشترکه و هم اعمی مشترکه، یعنی صحیحی و اعمی معنای ماهیت صلات رو یک معنای مبهمی می دانند. خب پس چه فرقی کرد بین این دوتا؟ می فرماید فرقش اینه، به صحیحی که ما برخورد می کنیم وقتی که اون معنای مبهم رو از نظر اثر میخواد برا ما تبیین بکنه، میگه اونیست که بالفعل ناهی از فحشا و منکره، یعنی صفت نهی از فحشا و منکر بالفعل درش وجود داره، بالفعل درش تحقق داره. اما به اعمی که مراجعه می کنیم، چون نمازهای فاسد رو هم داخل در همون معنای مبهم و ماهیت مبهم می دونه، اون وقتی می خواد اثر رو معنا بکنه میگه اونیست که اقتضاء نهی از فحشا و منکر درش وجود داره، که کلمه اقتضاء بر نمازهای فاسدم تطبیق میکنه، برای اینکه هر نماز فاسدی اقتضای نهی از فحشا و منکر درش وجود داره، منتها وجود مانع نگذاشته که این اقتضا به مرحله علیت تامه و فعلیت برسه. پس صحیحی و اعمی هر دو در اون معنای مبهم مشترکند، منتها اثری را که صحیحی نشانگر اون ماهیت مبهم قرار می دهد فعلیت نهی از فحشا و منکره، اما اثری را که صحیحی نشانگر اون ماهیت مبهم قرار می ده اقتضاء نهی از فحشا و منکر. این بیان ایشون که خب بیان بسیار دقیقیه و من خصوصیات کلمات ایشونم که خب میدونید این است که باید با دقت کلمات ایشون رو مطالعه کرد و الا زود مطلب از عبارت ایشون نمیشود استفاده کرد. حالا آیا این بیان با تمام عرض می شود جهات دقیق علمی که در این بیان ذکر شده، آیا این بیان قابل قبول هست یا نه؟ یکی دو تا اشکال داره که این رو عرض می کنیم که این جهت دیگه به فردا تأخیر نیفته. آیا وجدانن با مراجعه به متشرعه از شنیدن لفظ صلات یک معنای مبهم یدرک ولا یوسف به ذهنش میاد؟ وقتی که آیه شریفه اقیم و صلات وارد شد، آیا مردم از این اقیم الصلات چی فهمیدند؟ یک معنای مبهمی تو ذهنشون آمد که اگر آیه اقیم الصلات که وارد شد از مردم میپرسیدند که این نماز چیه؟ به نظر شما چجوری مردم این نماز رو معرفی می کردند؟ هنوز که مسئله نهی از فحشا و منکر در قرآن مطرح نشده بود. این طور نبود که کلمه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر قبل از اقیم الصلاة آمده باشه. شما چنین احتمالی رو میدید که اول اوصاف نماز مطرحه بعد اقیم الصلاة؟ خب وقتی که اقیم الصلاة آمد، هنوز که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر وجود نداشت، یا وقتی که دستور نماز آمد، اونی که در شبانه روز 5 نوبت خوانده می شود، او به نحوه ترتب و طولیت در رتبه متأخر از اقیم الصلاة. و اگر بخوایم یه قدری دقیق تر وارد بشیم، مسئله اوقات نماز از اقیم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل استفاده شد. خب شما میگید که این اقیم الصلاة که در این آیه شریف ذکر شده و معناش این است که شما میدونید نماز چیه و معناش این است که وجوب نمازم میدونید، فقط آمده ایم اوقات نماز رو برای شما مشخص کنیم، بگیم لدلوک شمس الى غسق اللیل، هنوز مسئله اوقات نماز مطرح نشده. آیا صلات در اقیم الصلاة معناش اینه یعنی همونی که 5 نوبت در شبان روز خونده می شود؟ مردم اینجوری معنا می کنن اقیم الصلاة رو. پس این لدلوک شمس الى غسق اللیل برای چی آمده؟ گوش کردیم. اقیم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل. ما بیاییم بگیم از این اقیم الصلاة هیچی نفهمیدن، یک معنای مبهمی رو فهمیدن. خب با چی به اون معنای مبهم اشاره کنن؟ آیه تازه میخواد اوقات صلاة رو مطرح بکنه. زوال شمس تا نصف شب که 4 وقت برای نمازه، این آیه شریفه داره دلالت داره میکنه. بالاخره این حرف رو ما بخوایم بزنیم، اساس حرف هم همینه که متشرعه یک معنای مبهم یدرک ولا یوسف عرض می شود از نماز استفاده می کنند و راه های معرفیشون هم همین راه هایی است که بعد از دستور اقیم الصلاة آمده، بعد از مدت ها ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر آیه شریف وارد شده. تازه ما که طلبه هستیم، عرض می شود نوعاً توجه به این اثر نماز نداریم. ما چه می دونیم که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر؟ تا به کفای نرسیده بودیم، حرف مرحومای آخوند رو ندیده بودیم، یا به تفسیر این آیه و یا خود این آیه مراجعه نکرده بودیم، کی همچه اثری در ذهن ما می آمد؟ الان هم که این همه این چند روزه خوندیم و شنیدیم، من تا بگم کلمه صلات اصلا تو ذهن شما مسئله نهی از فحشا و منکر میاد؟ ولو به عنوان معرف، ولو به عنوان راهنمای اون ماهیت، اصلا این معانی تو ذهن انسان نمیاد با شنیدن لفظ صلات، تا چه برسه به متشرعه بازار که اصلا اطلاعی از این آثار و از این خواص و برکات نماز ندارند. اما در عین حال تا کلمه نماز اندل متشرع مطرح میشه، میفهمن که یعنی اون عبادتی که دارای اجزایی است، دارای شرایطی است، خصوصیاتی درش معتبره، رو به قبله باشه، چه باشه چه باشه، این خصوصیات همه در ذهن متشرعه منتقشه. اون وقت چطور ما میتونیم بگوییم که جز یک معنای مبهم یدرک و لا یوسف و ازا وصفه به همین آثار باید توصیف بشه؟ این خلاف اون چیزیست که ما در خارج در برخورد با متشرعه ملاحظه میکنیم. لذا کلام ایشون با کمال جنبه‌های علمی که درش مطرح بود و به تمام معنا قابل استفاده، اما به نظر قاصر قابل قبول نیست تا کلمات بعدی.